الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم، شنوندگان و بینندگان عزیز این بحث. موضوع ما همطور که پیش از این اعلام شده بود، دولت در قرآن هست. خب بحث بسیار مفصلی هست و در حد یک جلسه میتونیم به شکل‌های مختلفی بحث بکنیم. یکی این که به کلیاتی از بحث دولت در قرآن اشاره بکنیم که خب شاید از جهاتی مفید باشه، ولی از جهتی این که احتمالاً پاسخ سوالات دوستان داده نشه، شاید یه مقدار جذابیت نداشته باشه. لذا من روشی رو که انتخاب کردم این هست که ضمن این که اشاره میکنم به کلیات بحث دولت در قرآن، میخوام که یکی از دولت‌های قرآنی رو هم خدمت شما بحث بکنم. اون دولتی رو که انتخاب کردم که اینجا با هم دربارش گفتگو بکنیم، دولت حضرت سلیمان سلام الله علیه هست. اما به عنوان مقدمه عرض میکنم که در قرآن کریم از دولت‌های مختلفی صحبت شده، هم دولت‌های مثبت هم دولت‌های منفی. مشهورترین دولت‌های منفی که در قرآن از اونها صحبت شده، یکی دولت فرعون هست که حضرت موسی مأمور شده بود به مبارزه و مقابله با دولت فرعون و نجات مردم از دست نظام سیاسی فرعونی، و قبل از اون دولت نمرود هست که حضرت ابراهیم سلام الله علیه در اولین مأموریت خودش موظف شده بود که با بت‌پرستی رایج در سرزمین بابل، یعنی سرزمینی که در اختیار نمرود و نمرودیان بود، اونجا به مبارزه با بت‌پرستی بپردازه. البته در سوره مبارکه روم به امپراتوری روم و ایران هم اشاره شده و همینطور بعضی از دولت‌های دیگه به مناسبت بحث از انبیا. و از جمله دولت‌های مثبتی که در قرآن یاد شده و به شکل تاییدآمیز درباره اونها سخن گفته شده، دولت حضرت یوسف سلام الله علیه هست که خب در سوره یوسف مفصل بهش پرداخته شده. دولت حضرت داوود، دولت حضرت سلیمان، دولت جناب طالوت، دولت ذوالقرنین که در سوره کهف بهش پرداخته شده، اینها برخی از دولت‌های مثبتی هست که در قرآن کریم از اونها یاد شده. و خود دولت رسول الله صلی الله علیه و آله هم آیات بسیار زیاد و سوره های متعددی داریم، مخصوصا در آیات و سوره های مدنی درباره دولت رسول الله صلی الله علیه و آله به تفصیل سخن گفته شده. مسائلی که برای این دولت پیش آمده، نحوه شکل گیری که مثلا از بیعت حضرت استفاده کردند، تا بعد مسائل امنیتی، جنگ هایی که بر دولت مدینه تحمیل شده و شیوه مقابله مسلمان ها با اون جنگ ها، و سرانجام دولت نبوی و در سوره مبارکه مائده که بحث انتقال دولت از پیامبر به امیرالمومنین علی علیه السلام مطرح میشه. ولی که اون چه در این جلسه من میخوام خدمتتون دربارش صحبت بکنیم، دولت حضرت سلیمان سلام الله علیه هست. مقتدرترین دولت تاریخ میتونیم بگیم دولت حضرت سلیمان سلام الله علیه بوده. از جهات مختلف این دولت نمونه هست، چه به لحاظ پیشرفت‌های اقتصادی و رفاهی، چه به لحاظ مسائل اطلاعاتی، پیشرفت‌های نظامی، پیشرفت‌های فرهنگی و بحث گسترش توحید در دنیای اون روز، مباحث مربوط به امنیت، مباحث مربوط به استفاده از علم و تکنولوژی‌های قوی و حتی استفاده از نیروهای پنهان هستی و به خدمت گرفتن حتی نیروهای پنهان که ازشون با عنوان جن یاد میشه. و این رو ما انشالله آیات قرآن رو میخونیم. من اول آیات مربوط به دولت حضرت سلیمان سلام الله علیه از سوره مبارکه نمل رو میخونم. سوره نمل در جزء 19 قرآن کریم آمده، سوره 27 قرآن کریم میشه. بعد اگر فرصت ما اجازه بده آیاتی که در سوره سبع هم آمده اونها رو هم، که البته مربوط به دولت حضرت سلیمان هست، که مربوط میشه به سرانجام دولت حضرت سلیمان، اینکه بر سر این دولت پس از ارتحال حضرت سلیمان چه آمد، اون آیات رو هم خواهیم خوند. ولی اگر وقت ما اجازه نداد، امیدوارم که بتونم آیات مربوط به حکومت حضرت سلیمان و دولت سلیمانی رو به عنوان قدرتمندترین دولت تاریخ بشر از سوره مبارکه نمل در محضر این آیات شریف باشه. البته از دولت حضرت سلیمان در سوره مختلف یاد شده، از جمله در سوره بقره هم آیاتی آمده در و در دیگر سوره ها، ولی در این دو سوره ای که گفتم بحث مفصلتر هست در مورد دولت، مخصوصا اون چه که در سوره نمل، سوره مبارکه نمل آمده. خب آیات سوره مبارکه نمل از آیه 16 شروع میشه تا آیه 44 هست. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما. جالبه اولین آیه که آیه 15 هست بحث داوود هم هست، حالا از آیه 16 دیگه بحث سلیمان مطرح میشه. خدای متعال میفرماید که ما به داوود و سلیمان علم عطا کردیم، یعنی کارهای داوود و سلیمان بر اساس علم و دانش و معرفت هست. این خیلی چیز جالبی، یعنی پایه حرکت علمه. و حالا این دوتا بزرگوار داوود و سلیمان گفتند الحمدلله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، تمام حمدها برای خداست، الحمدلله، خدا رو شکر که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود برتری داده است. از این ما میفهمیم که علم مایه برتری میشود. کسی که علم داره نسبت به کسی که علم نداره، خود معرفت باعث برتری میشه. منتها در جمله داوود و سلیمان یک تواضعی هم هست، فرمودن که فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، نگفتن که فضلنا علی مثلا کل، گفتن کثیر، یعنی از ما آدم های برتری هم هستن. خب این داوود و سلیمان بود، اما از آیه 16 دیگه بحث سلیمان مطرح میشه. و ورث سلیمان و داووده، سلیمان وارث داوود شد. این وراثت ابعاد مختلفی داره، ولی قدر متیقن در امر حکومت بوده دیگه، چون حکومت دست داوود بود. بعد از ارتحال حضرت داوود به سلیمان رسید. جالبه به این نکته هم اشاره بکنم که خود داوود هم جانشین جناب طالوت شد دیگه، که داستانش در سوره مبارکه بقره آمده که اونجا بنی اسرائیل رفتن پیش پیغمبر خودشون و گفتن که ما ذلیل شدیم و عزتمون از بین رفته، شما یه دولتی برای ما تشکیل بده، یک حاکمی برای ما مقرر بکن. که اونجا پیامبرشون که حالا اختلاف هست که چه کسی بوده، ولی قول مشهور این هست که حضرت سموئیل بوده. اون حضرت سموئیل برای اینها تالوت رو به عنوان فرمانروا تعیین میکنه و اونجا میگه که این نظر خدای متعال هست که تالوت فرمانروای شما باشه. و زاده و بستتن فل علم و الجسم، اونجا برای مشروعیت جناب تالوت به دو تا ویژگی اشاره میکنه. میفرماید و زاده و بستتن فل علم و الجسم، تالوت هم علم داره، علمش از شما بیشتره، و هم قدرت داره، قدرت نظامی داره، قدرت بدنی داره، توانایی اداره مملکت و فرماندهی جنگ ها رو داره. که خب یکی از سربازان لشکر تالوت که رفتن به جنگ جالوت نوجوانی بود به نام داوود، که اتفاقا داوود هم جالوت رو کشت. یه تیرکمانی داشت، سنگی رو برداشت و با این تیرکمان خودش پیشانی جالوت رو نشانه گرفت و جالوت رو که فرد قوی هیکلی هم ظاهرن بوده نقش بر زمین کرد و لشکر جالوت شکست خورد. و بنابراین خود داوود جانشین تالوت بوده، که البته رابطه پدر فرزندی هم بینشون نیست. تالوت یه شخصیت مستقلی برای خودش بدون نسبت خانوادگی با داوود. داوود هم اینو از این جهت عرض کردم که یعنی حالت وراثتی نداشت این دولت. درسته که سلیمان فرزند داوود هست، ولی داوود فرزند تالوت نبود. و حکومت تالوت اولین حکومتی بود که در بنی اسرائیل تشکیل شد، چون حضرت موسی که موفق به تشکیل دولت نشد. البته منظورم اولین دولت پس از حضرت موسی هست، و الا خب دولت حضرت یوسف هم جزء دولت‌های بنی اسرائیل محسوب میشه، چون اسرائیل لقب یعقوب بوده دیگه، یعنی بنده خدا. عبداللهی که ما در عربی میگیم به عبری میشه اسرائیل. و یعقوب 12 فرزند داشت که اینها مشهورند به بنی اسرائیل، که بعد موسی هم از پیامبرانی بود که بر بنی اسرائیل مبعوث شد. به هر حال اولین دولت در بعد از حضرت موسی و در جانشینان حضرت موسی تالوت هست، بعد دولت داوود، بعد دولت سلیمان. لذا این که می‌فرماید و ورث سلیمان و داوود، در ابعاد مختلف سلیمان وارث داوود شده، از جمله در امر حکومت، در امر نبوت و در دیگر امور. و قال سلیمان گفت یا ایها الناس، ای مردم، علمنا منطق الطیر، ما زبان پرندگان رو آموزش دیدیم، خدا به ما زبان پرندگان رو یاد داده. و اوتینا من کل شیئن، همه چیز در اختیار ما هست برای وظایفی که داریم که میخواییم اونا رو انجام بدیم. خدا هر آنچه رو که لازم بوده در اختیار ما گذاشته. و اوتینا من کل شیئن، این کلمه اوتینا من کل شیئن یادتون باشه، چون 7-8 آیه بعد به این دوباره برمیگردیم. یعنی از جمله هر امکانی که برای تشکیل حکومت لازم بوده خدای متعال در اختیار ما قرار داده. ان هذا له الفضل المبين، این حقیقتا یک فضل آشکار هست، یک لطف آشکاری از ناحیه خدای متعال به ما. خب حالا سلیمان دولت رو در دست گرفته و داره فرمان روایی میکنه، ضمن این که خب پیامبر الهی هم هست، وظیفه هدایت مردم رو هم بر عهده داره. بنابراین دولت حضرت سلیمان یک دولتی هست که علاوه بر تأمین امنیت مردم، که رسالت همه دولت ها هست، وظیفه هدایت مردم رو هم بر عهده داره. یعنی در این دولت امنیت فقط امنیت دنیوی نیست، بلکه امنیت اخروی هم هست. مستحضرید که علم سیاست ما میگیم علم دولت هست و دولت مهمترین وظیفهش تأمین امنیت مردم هست، چه امنیت داخلی چه امنیت خارجی. خب دولت سلیمان هم همین وظیفه رو داشت، موظف بود که امنیت مردم رو تأمین بکنه، لذا یک ارتش نیرومندی تشکیل داده بود. لذا آیه بعد وارد بحث ارتش و تأمین امنیت شده، میفرماید و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. خیلی جالبه، میگه که به صف شدند ارتش سلیمان، جنود ارتش حشر به صف شدن، جمع شدن یه جا، اینا جمع شدن که برن به یک مأموریتی با فرماندهی خود حضرت سلیمان سلام الله علیه. میگه ارتش سلیمان از 3 تا نیرو تشکیل شده بود، من الجن یک بخش از ارتش نیروهای جنی بودن، 2 والانس یه بخش از ارتش تشکیل شده بودن از انسانها، 3 و تر یه بخش از ارتش سلیمان هم از پرندگان تشکیل شده بودند. ببینید ما امروز میگیم که نیروهای مسلح کشورها تشکیل میشن از نیروی هوایی، دریایی، زمینی، هوافضا، امثال اینها، ولی خب اینا همه از انسانها تشکیل شدن. حالا در ادامه آیاتی هست که میگه که حضرت سلیمان هم نیروی دریایی داشته، غواص داشته که میرفتن از ته دریا براش چیزهایی رو که میخواسته میآوردن، یا از باد استفاده میکرده به عنوان نیروی هوایی خودش. پس سلیمان هم نیروی هوایی داشته، هم دریایی داشته، هم زمینی داشته. اما علاوه بر اینها دولت حضرت سلیمان و ارتش حضرت سلیمان یه ارتش بی نظیری، یعنی در دنیا تا امروز هم سابقه نداره که کسی در ارتش خودش بتونه بخش جنی، بخش انسانی و بخش پرندگان داشته باشه، ولی ارتش سلیمان اینجور ارتش قدرتمندی بوده. و حشر لسلیمان جنوده، ارتش سلیمان در مقابل سلیمان به صف شدن تا سلیمان سان ببینه و اونها رو به حرکت در بیاره. ارتشش شامل 3 بخش بود، من الجن نیروهای ناشناخته، جن به نیروی ناشناخته برای ما گفته میشه، به هم خاطر به جنین جنین گفته میشه چون از چشم ما پنهانه، به باغ جنت گفته میشه چون که درختان زمین رو میپوشونن، به سپر جنه گفته میشه در عربی به خاطر اینکه شما رو از چشم دشمن، از ضربه دشمن پنهان میکنه سپر. پس جن نیروهایی که ما از چشم ما پنهان هستن، ولی بخشی از ارتش سلیمان همین جنها بودن، نیروهای ناشناخته و پنهان بودن، بخشی انس بودن، نیروهای انسانی بودن، بخشی هم تیر. فهم یوزعون، هر کدوم در جای خودشون قرار گرفتن. فهم یوزعون یعنی از یوزعون از همون توضیح و اینها میاد دیگه، یعنی هر نیروی در جای خودش بود، نیروی جن در جای خودش، نیروی انس در جای خودش، نیروی پرنده هم در جای خودش، و اینها راه افتادن به سمت مأموریتی که داشتن. حضرت سلیمان اینها رو به حرکت در آورد. حتی اذا اتوا علی واد النمل، تا رسیدن به سرزمین مورچگان، قالت نملتون، یه خانم مورچه‌ای که ریاست اون مورچگان رو بر عهده داشت، گفتش که یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، ای مورچگان وارد خونه هاتون بشید، و لا یحتمنکم سلیمان تا و جنوده، تا سلیمان و ارتش سلیمان شما رو زیر دست و پا له نکنن. و هم لا یشعرون، در حالی که متوجه نیستن، یعنی ممکنه زیر دست و پای سلیمان و ارتشش بشید بدون اینکه اصلا اونا قصدی داشته باشن، چون سلیمان که به جنگ مورچگان نیامده که. فتبسم از ضاحکاً من قولها، تبسمی از روی خنده از قول این مورچه به لبان سلیمان نقش بست. فقال رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی به رحمتک فی عبادک الصالحین. خب معلوم میشه که سلیمان فقط زبان پرندگان رو نمیدونسته، زبان حیوانات دیگر رو هم از جمله زبان مورچه رو هم میدونسته. حالا این ببینید چه پیشرفتیه، چه تکاملیه. این معناش اینه، یعنی شما به عنوان دولت اسلامی هیچ حد یقفی در فراگیری علوم و دانش ها ندارید و می توانید از نظر علمی اونقدر پیشرفت بکنید که هم از نیروهای جنی استفاده کنید و باید این کار رو بکنید، هم از نیروهای پرنده استفاده بکنید، هم زبان حیوانات رو بدانید. خب لبخندی زد و بعد با خدای خودش اینجا مناجات کرده سلیمان با چنین قدرتی. حالا ببینید چی میگه به خدا. و قال، این درسش به ما اینه که یعنی علی رغم هر قدرم که قدرتمند شدید باز ربتون رو فراموش نکنید، شکرگزار خدای متعال باشید. و قال رب، سلیمان گفت پروردگارا اوزعنی، به من این تو گفتیم توضیح یعنی هر چیزی در جای خودش باشه، اینجا اوزعنی گفتم به من الهام کن، یعنی این من رو در جایگاهی قرار بده ان اشکر نعمتک، که شکر نعمت تو رو به جا بیارم. یعنی من وقتی در جای خودم قرار دارم که شکر نعمت تو رو به جا بیارم. این که گفتن گفت معناش میشه به من الهام کن، لازم معنا هست، نه این که معنای لغویش باشه. تا شکر نعمت تو رو به جا بیارم، نعمت هایی که به من دادی، به والدین من دادی، و ان اعمل صالحا، خدا به من توفیق بده که عمل صالح انجام بدم، کار مفید برای مردم و جامعه انجام بدم، ترزاه و یه کار مفیدی که موجب رضایت تو هم بشه. و ادخلنی به رحمتک فی عبادک الصالحین، خدایا به لطف و رحمت خودت مرا هم در میان بندگان صالح خودت قرار بده. خب این ارتش داره میره، این اتفاقات میفته، دوباره جایی توقف کردن، سلیمان ارتش خودش رو بازدید میکنه، بازرسی میکنه، احوال پرسی میکنه، تفقد میکنه. و تفقدت طیره فقال ما لی لا ارى الهدهد، وقتی که وارد بخش پرندگان شد و جویای احوال پرندگان شد، تفقد کرد حال پرندگان رو. فقال، گفت ما لی لا ارى الهدهد، چطوره که من هدهد رو نمیبینم؟ امکان من الغایبین، من هدهد رو نمیبینم، یا اینکه هدهد واقعا غایبه؟ خب از آیات قرآن ما متوجه میشیم که هدهد مسئولیت امور اطلاعاتی حضرت سلیمان رو داشته و ظاهرا بخش اطلاعاتی بخشش بر عهده این پرندگان بوده. وقتی که هدهد رو ندید، به عنوان یه مأمور زبده اطلاعاتی گفتش که لو عذبنه عذابا شدیدا او لعذبنه او لیاتینی بسلطان مبین، من هدهد رو عذاب خواهم کرد، مجازات خواهم کرد و عذاب شدیدی خواهم کرد، مجازات شدیدی خواهم کرد، اول از بهن نهو، یا اینکه اصلا ممکنه حتی کار به اعدام و ذبحش هم بکشه، اول یعتینی به سلطان المبین، یا اینکه یه عذر موجهی برای من میاره. پس وقتی که حضرت سلیمان در یک لشکری که داره به مأموریت نظامی میره اینقدر نظم برقراره که هدهد رو که نمیبینه و توجه میشه که بدون هماهنگی پست خودش رو ترک کرده، میگه خارج از دو حالت نیست، یا عذر موجهی میاره که خب هیچ، یا عذرش موجه نیست. اگر عذرش موجه نیست، با توجه به بررسی که خواهیم کرد، ممکنه که در حد حکم اعدام صحرایی متوجهش بشه، یا اینکه نه، یه مجازات معمولی یا مجازات شدیدی. فمکث، پس معلومه سلیمان قاطعیت هم داشته، رسیدگی میکرده، قاطعیت داشته، در برابر متخلفان صلابت داشته، ضمن این که به متهم فرصت هم میداده که اگه عذر موجهی داره خب هیچی، از مجازات در واقع رها میشده دیگه. اینها ببینید ویژگی های حکمرانی قرآنی رو داره بیان میکنه دیگه. حکمرانی سلیمان چگونه بوده؟ اینها میشه ویژگی های حکمرانی که در قرآن ذکر شده. فمکث غیر بعیدن، خیلی طول نکشید، یه مدت کمی. فقال، خب یه مدت کمی طول کشید، خیلی طولانی نشد که هدهد آمد و بهش گفتن که سلیمان دنبال شما میگرده. شرفیاب شد محضر سلیمان. فقال، به سلیمان گفت که احد تو به مالم تو هد بهی، من یه اطلاعاتی دارم که تو اون اطلاعات رو نداری، به یه آگاهی هایی رسیدم، احاطه پیدا کردم که تو به اونها احاطه نداری. خیلی جالبه، یعنی بدون اجمال، بدون پرده پوشی، بدون تملق، هدهد رفته جلوی سلیمان و ایستاده میگه که من یه چیزایی میدونم که تو نمیدونی. و جه تو کمن سبعن به نبعن یقینه، من آوردم از سرزمین سبا خبر مهم یقینی رو. نبع به خبر مهم گفته میشه، یه خبر مهم می آوردم برات از سرزمین سبا، این خبری هم که آوردم یقینیه. بس یه مأمور اطلاعاتی رفته یه سرزمین دیگه، روشنه که به هر حال اقدام اطلاعاتی برون مرزی رو هدهد انجام داده. خب این نشون میده که حکومت اسلامی ساختار اطلاعاتی داره، این ساختار اطلاعاتی بخش داخلی داره، بخش برون مرزی داره. و حالا گزارشی که جناب هدهد داره میده، ببینید که سلیمان نشسته با حوصله گزارش ایشون رو داره گوش میده، هیچ تعجیلی نداره یا شروع به پیش داوری یا مجازاتی چیزی نمی، گوش میده ببینه چی میگه هدهد. هدهد به گزارش خودش ادامه میده. خیلی این درس به هر حال حکمرانی توحیدیه دیگه، نشسته گوش میده. انی وجدت امرأتن تملکهم، من یه خانومی رو دیدم که بر اینها حکمرانی میکرد، بر سرزمین سبا یه خانم حکمرانی میکرد، یه خانومی. این معلومه تعجب کرده که یه خانومی داره حکمرانی میکنه. و اوتیت من کل شیئن، همه چی هم در اختیارش بود. این اوتیت من کل شیئن رو گفتم که برمیگردیم به اوتینا من کل شی. آیه 16 چی گفت؟ آیه 16 سلیمان گفتش که و اوتینا من کل شی، همه چی، هر چی که لازم داشتیم خدا به ما داده. حالا اینجا هدهد میگه که نه اینکه فقط ما همه چی داریم، این خانومه هم که تو سرزمین سبا داره فرمان روایی میکنه، او هم همه چی داره. و اوتیت من کل شی، همه چی داره، یعنی فقیر نیست، کشور فقیری نیست، کشور مستضعفی نیست، کشور ضعیفی نیست، یه کشور همه چی تمومه، مثلا احتیاجی به ما نداره. و لها عرش و نظیم، تازه یه تخت بزرگی هم داره. خب حالا این ولها عرش و نظیم یعنی هم تخت ظاهری، اون اوتیت من کل شی هم که یعنی قدرت، با هم قدرت داره همه جوره، هم تخت بزرگی داره، هم برشون داره فرمان روایی میکنه. منتها اینا اطلاعات ظاهری و مادی بود. حالا میره سراغ بحث معنوی. و جدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله. جناب سلیمان، مشکلی که وجود داشت این بود که من متوجه شدم که این خانم و مردمش، اینها خورشید رو میپرستن نه خدا رو، اینها خورشید پرستن، اینها از توحید دور شدن. خب این نشون میده که مأموریت اطلاعاتی در یک حکومت توحیدی چیه. مأموران اطلاعاتی فقط به دنبال کشف مسائل ظاهری و مادی نیستن، بلکه به دنبال فهم مسائل معنوی و دینی و ارزشی هم هستند، که ارزش‌های یک حکومت و مردمش چیه، آیا اینها موحدن یا نه. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان کارهای مشرکانه اینها رو براشون تزیین کرده. و صدهم عن السبیل، و اینها رو از راه خدا باز داشته. سبیل، از سبیل یعنی راه خدا. و صدهم عن السبیل، مانع راه خدا شده نسبت به اینها. فهم لا یهتدون، تا اینجا اطلاعات بود. حالا اینجا یه تحلیل میذاره هدهد روی اطلاعات خودش. تحلیلش چیه؟ فهم لا یهددون. جناب سلیمان، آنچنان اینها غرق در خورشید پرستی بودن که هدایت نمی شوند. خودت یه وقت به زحمت نندازی. فهم لا یهددون. حالا ماجراهای بعدی نشون میده که اطلاعاتش درست بود ولی تحلیلش غلط بود، چون حضرت سلیمان اقدامی میکنه که اتفاقا اینا هدایت میشن و توحید رو میپذیرن. این بحث مفصلیه دیگه در نظریه های اطلاعاتی و مکاتب اطلاعات که کارگزاران اطلاعاتی فقط موظفن که اطلاعات رو جمع‌آوری بکنن در اختیار مسئولین ارشد قرار بدن، یا اینکه نه تحلیلم بکنن و در تصمیم سازی هم مشارکت بکنند. این دو تا مکتب هست. حالا کاری که اینجا هدهد کرد این بود که میخواست به سلیمان تحلیل اطلاعاتی هم بده، تصمیم سازی هم بکنه که جناب سلیمان اگه میخوای به فکر هدایت اینا بیفتی، اینا هدایت پذیر نیستن. این نشون میده که روش حضرت سلیمان این بوده که دنبال هدایت مردم بوده. دولت سلیمان دنبال هدایت مردم بوده، به فکر بهشت و جهنمشون بوده. اینجا پس یه تحلیل ارائه کرد، فهم لا یهتدون. داخل پرانتز این تحلیل رو داشته باشید. ادامه گزارشش، فصدهم عن السبیل الا یسجدوا لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. شیطان گفتش که وزین لهم شیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل. شیطان اعمال بت پرستانه و مشرکانه اینها رو براشون زیبا جلوه داده، اینها رو از راه خدا باز داشته. برای چی؟ الله یسجدوا لله، تا اینها موفق نشن که برای خدا سجده بکنن، اینها موفق نشن خدا رو عبادت کنن. کدوم خدا رو؟ خدایی که الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، خدایی که خارج میکند امور پوشیده را در آسمان ها و زمین، امور پوشیده رو آشکار میکنه. مثلا ابر رو درست میکنه، از ابر بارون در میاره، میریزه رو زمین، دوباره بارونی که روی زمین میریزه بذرها از زمین سر بر میارن، گیاهان از زمین خارج میشن سر بر میارن، و خیلی حالا معانی دیگه هم گفتن. و یعلم ما تخفونه و ما تولنون، خدایی که میداند آنچرا که مخفی میکنید و آنچرا که آشکار میکنید. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. خب قال، حالا تمام شد اینجا گزارش هدهد تمام شد. حالا سلیمان ببینیم چه برخوردی میکنه. تا اینجا ما متوجه شدیم که حکومت سلیمان نسبت به دین مردم حساس بوده، نسبت به آخرت مردم حساس بوده، نسبت به پرستششون حساس بود. سلیمان سخن هدهد رو قطع نکرد، گزارش هدهد رو کامل شنید. سخن هدهد که تمام شد، حالا سلیمان شروع میکنه. قال، یعنی سلیمان گفت، سننظرو، من بررسی میکنم، اصدقت ام کنت من الکاذبین، که این حرفایی که گفتی راسته یا دروغه، این راست و دروغ حرف تو رو من بررسی میکنم. خیلی جالبه، یعنی وقتی گزارشی به دولت داده میشه، به دولت اسلامی، اولین وظیفه چیه؟ بررسی اون گزارشه. باید گزارش رو بررسی کنن. اعتماد 100% و عدم اعتماد 100% ما نداریم. گزارش میده مأمور اطلاعاتی شما، باید بررسی بشه. حالا چطور بررسی میکنه؟ خود هدهد رو حضرت سلیمان مأموریت میده که بررسی بکنه، ببینه این گزارش درست هست یا نه. اذهب به کتابی حاضر، جناب هدهد برو با این نامه من. معلوم حضرت سلیمان یه نامه ای نوشته برای بلقیس و این رو داده به هدهد که این نامه منو ببر بده به هدهد، به بلقیس، و جوابشو بگیر برای من بیار و واکنششون هم به من گزارش بده. معلوم میشه که تو راست گفتی یا نگفتی دیگه. خیلی جالبه، یه دیپلماسی اینجا شکل میگیره. اول یه دیپلماسی اطلاعاتی شکل گرفت، دیپلماسی که نه، یه گزارش اطلاعاتی برای سلیمان آوردن ماموران اطلاعاتیش. حالا اون گزارش اطلاعاتی که آمده بر اساس اون اطلاعات، یه دیپلماسی نوینی شکل میگیره، یک ارتباط سیاست خارجی اینجا شکل میگیره. اذهب به کتابی حاضر، این نامه منو ببر به بلقیس بده. فالقهی الیهم، خب پرنده هست دیگه، پرنده رو بهش میگه که این نامه رو بنداز پیشش، یعنی مثل آدم نیست که ببره تحویلش بده، این باید بندازه. فالقهی الیهم، این رو بنداز به سوی اونها، پیش اونها. ثم تولا عنهم، بعد ازشون فاصله بگیر. فانظر مازا یرجعون، نگاه کن چی کار میکنن. قالت، خب باز داستان کوتاه شده، هدهد نامه از سلیمان رو برد انداخت پیش الیهم، هم گفته جالبه، یعنی پیش یه نفر ننداز، الیهم به سوی اونها، یعنی وقتی جلسه دارن، وقتی جمع هستن نامه رو بنداز که یه وقت بلای سرش نیاد. خب این برده نامه رو انداخته اونجا و اونها نامه رو در اختیار بلقیس گذاشتن، بلقیس نامه رو مطالعه کرده، به این نظر رسیده که باید یه جلسه ای تشکیل بده و درباره این نامه با بزرگان دولت سبا صحبت بکنه. ما الان اینجا دوتا دولت رو داریم که با هم مرابطه دارن، دولت سلیمان که یک دولت توحیدیه و دولت بلقیس که یک دولت شرکالوده. قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. قالت مؤنث دیگه، یعنی بلقیس گفت، اون زن گفت، فرمان روای سبع گفت، یا ایها الملأ، ای بزرگان، انی القی الی کتاب کریم، به سوی من یک نامه مهمی آمده، نامه به اصطلاح با عظمتی آمده. انه من سلیمان، این نامه از ناحیه سلیمان هست. و انه بسم الله الرحمن الرحیم، متن این نامه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این نشون میده که نامه هایی که برای سران کشورها می نویسیم یا کلا نامه هایی که می نویسیم باید با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بشه. الله تعالی علی و اتونی مسلمین، خیلی خلاصه این نامه سلیمان کلن این جملات رو داره، بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعالی علی و اتونی مسلمین، سلیمان زیرش امضا کرده، چون که گفتش که الله من سلیمان دیگه، این مهر سلیمانی داشته. الله تعالی علی، یعنی بر من بزرگی نکنید، بر من گردن کشی نکنید، گردن فرازی نکنید نسبت به من، و اتونی مسلمی، بیایید پیش من در حالی که تسلیم امر خدا شده اید. حالا اینجا بحث شده که مسلمین یعنی تسلیم سلیمان یا تسلیم خدا، فرق نمی کنه چون سلیمان هم پیامبر خدا هست، ولی یک پیامبر دعوتی که میکنه معمولا دعوت به تسلیم به خدا هست دیگه. و اتونی مسلمین، پیش من بیایید در حالی که تسلیم خدا شده اید. این نامه رو خوند برای اینها. قالت، این بلقیس گفت به این مشاورین خودش، یا ایها الملأ افتونی، ای بزرگان نظر بدید، این نامه رو که براتون خوندم نظر بدید، افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون. امر به کارهای مهم حکومتی گفته میشه، فتوا بدید، نظر بدید در مورد این مسئله‌ای که من براتون مطرح کردم. میدونید که من درباره هیچ کار مهمی تصمیم نمیگیرم مگر اینکه شما حاضر باشید و با شما مشورت بکنم. و خیلی جالبه روش حکمرانی بلقیس رو اینجا توضیح داده که بلقیس میگه که من استبداد به رأی ندارم، من در امور مهم میدانید که با شما مشورت میکنم و طبق و پس از مشورت با شما تصمیم میگیرم. مشاورین چی گفتن؟ قالو، گفتن اون مشاورین، نحن اولو قوه و اولو بعثن شدید و الامرو الیک. سه تا مطلب گفتن. مطلب اول این بود که نحن اولو قوه، خب این رو گزارش هدهد هم تایید میکرد، هدهد هم گفته بود که اینها اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم، همه چی داشتن، همه چی تموم بودن، هیچ مشکلی غیر از مشکل اعتقادی مشکل دیگه ای نداشتن، از نظر مادی مشکل نداشتن. چیزا اینا هم میگن نحن اولو قوه، ما همه چی تمومیم، ما همه رو امکانات داریم، امکانات مادی داریم و اولو بأس شدید، از همه مهمتر ما نیروهای مسلح سلحشوری داریم. این هم نکته دوم. پس نکته اول ما توانمندیم، نکته دوم نیروی مسلح قویی داریم، نکته سوم والامر الیک، امر و فرمان دست شما. فانظری ماذا تأمری، بفرمایید هر جور شما امر بکنید ما تابع هستیم. از فهوای مشورت مشاوران به بلقیس این مطلب استنباط میشه که اونها مخالف بودن که این تسلیم بخواد بشه، یعنی دارن به بلقیس یه جوری کد میدن که نه تو وایستا، ما در خدمتیم، مثلا میجنگیم با سلیمان، ما همه چی داریم. ولی این نکته آخر یه جور احترامه، در این حال اگرم نخواهی نظر ما رو بپذیری، برحال هر تصمیم بگیری ما در خدمتیم. جناب بلقیس یه جمله‌ای که گفت که معلومه که خیلی خانم فهمیده‌ای هم بوده و به نحوی مسئله جنگ رو منتفی اعلام کرد و مسیر صلح و آشتی رو پیشنهاد داد. قالت مؤنث دیگه، بلقیس گفت ان به همین مشاوران خودش، ان الملوک پادشاهان حاکمان دولت ها اذا دخلوا قریتن، قریه یعنی محل تجمع انسان ها، حالا اینجا به معنی کشوره، قریه در قرآن به طور مطلق به محل تجمع انسان ها گفته میشه، ممکنه یه روستا باشه، یه شهر باشه، یه کشور باشه، یا حتی فراتر از یه کشور باشه. اینجا معنای کشور رو داره، یعنی سلیمان اگه وارد کشور ما بشه، مثلا ان الملوک اذا دخلوا قريهن، پادشاهان وقتی که وارد یه سرزمینی میشن که سرزمین خودشون نیست، وارد یه کشور دیگه ای میشن، افسدوها، اونجا رو به تباهی میکشن، و جعلوا عزت اهلها اذله، کسانی رو که در جایگاه برتر هستن اینها رو میفرستن به جایگاه های فروتر، عزیزان رو ذلیل میکنن، و کذالک یفعلون، معمولا اینطوریه، و کذالک یفعلون معمولا اینجوریه. حالا اینا خب راجع به حضرت سلیمان اطلاعات داشتن، آیا سلیمان همچنین میکند یا نمیکند؟ میخواد بگه من نمیخوام راجع به سلیمان الان نظر بدم، ولی روشی که در طول تاریخ بوده و به ما رسیده اینطوری بوده که وقتی فرمان روایان یک کشوری وارد یک کشور دیگری میشن، با اونها میجنگن، نتیجه جنگ ها میشه تباهی. بعد یه پیشنهادی میده بهشون، میگه و اینی مرسلتون الیهم به هدیتن، من میخوام یه هدیهی بفرستم به سوی الیهم، یعنی سلیمان و حاکمان مملکت سلیمان، حاکمان شامات. خب اینا تو یمن بودن، بلقیس توی یمن بوده، سبا میشه سرزمین یمن، سلیمان در شامات بوده. شامات که میگیم شامل چهار منطقه میشده اون زمان، شامل اردن، فلسطین، سوریه امروزی و لبنان امروزی، این منطقه اسمش شامات بوده. و اینی مرسلتون الیهم به هدیتن، من یه هدیه میفرستم برای اینها، فناظرتون به میرجول مرسلو، منتظر میمونیم ببینیم که فرستادگان ما چه جوابی برای ما میارن. خب حالا اینها رو هدهد هم نظاره میکنه، هدهد بر میگرده به سلیمان گزارش میده، این تیمی هم که بلقیس میفرسته خدمت حضرت سلیمان، اینها هم پیش سلیمان میرسن، سلام بلقیس رو ابلاغ میکنند و هدیه رو به سلیمان میدن. حالا آیه از اینجا به بعد رو میگه، آیات معمولا اینطوریه دیگه، خیلی خلاصه عبور میکنند. فلم ما جا از سلیمان، وقتی این تیم ملکه سبا پیش سلیمان آمدند و هدیه رو به حضرت سلیمان دادن، قال، سلیمان فرمود، اتم دوننه به مالن، میخوایید به من کمک مالی بکنید، فما آتان الله خیر من ما آتاکم، اون چه خدا به من داده بهتر و برتر از اون چیزاییه که به شما داده، بل انتم به هدیتکم تفرحون، البته شما به این هدیتون خوب خوشنود هستید. قبول نکرد، اینا رو برگردون، با یه تهدید، ارجع الیه، بفرما برید پیش پادشاهتون، پیش ملکه خودتون، فلنعتینهم، بهش بگید که فلنعتینهم. فلنعتینهم با تاکید آمده، هم لامش تاکیده هم نونش تاکید ثقیله است. حتما حتما با یک ارتشی به سراغتون خواهم آمد که توانایی مقابله با اون ارتش رو ندارید. فلنعتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلتن و هم ساغرون. من حتما حتما به سوی اونها میام با یه ارتشی که لا قبل لهم، قبل لا قبل یعنی توان مقابله با اونها برای شما نباشه، که قدرت مقابله با اونها رو نداشته باشید. ولنخرجنهم، حتما حتما شما رو فرمان روایان صبر و ذلیلانه و در حالی که شکست خورده باشن من از سرزمین سبا اخراج میکنم، کنار از این که این قدرت رو ازشون میگیرم و میسپرم به موحدان. خب اینجا داستان باز کوتاه شده. این تهدید رو فرستادگان بلقیس میبرن به بلقیس، میرسونن بلقیس، احتمالاً جلسات مشاوره دیگه گرفته و به نیروهای خودش میگه که این آدمی که ما امتحانش کردیم اینه، دنبال پول نیست، دنبال مادیات نیست، دنبال دنیا نیست، چون اگر دنبال دنیا بود اون هدایای ما رو قبول میکرد، میگفت کمه، برید مثلا از این پس سالانه اینقدر هدیه برای من بفرستید، یه خراجی یه پولی تعیین میکرد که ما بهش بدیم دیگه. اما این معلومه که واقعا به دنبال دین آورد، دین ما هست، به دنبال اینه که ما از بت پرستی دست برداریم و موحد بشیم، این اهداف دنیایی نداره، در راه دینی خودش ثابت قدمه و بر این اساس پیام داده که من میام به سوی شما، من تسلیم شما میشم، تسلیم خدا میشم، ایمان میارم و شما به کشور من لشکرکشی نکنید. پس سلیمان اینجا توحید رو گسترش داده. ببینید سلیمان مطلع شده که بلقیس داره میاد پیشش. قال الذي عنده علم من الكتاب، ببخشید، قال، بله آیه 38، قال سلیمان گفت یا ایها الملأ، ای مشاوران، ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین، کدوم یکیتون میتونید تخت بلقیس رو برای من بیارید قبل از اینکه خودش مسلمان شده اینجا باشه، قبل از اینکه او در حالی که تسلیم خدای متعال هست اینجا پیش ما باشه. خب این نشون میده که یعنی هیئت رفتن به بلقیس گفتن، بلقیس مشورت کرده، تصمیم خودش رو گرفته که بله، بحث واقعا بحث پیام توحیده، نه بحث دنیا و متاع دنیا. ببینید خیلی جالبه ها، یعنی ارتش سلیمان ارتش قدرتمند، خود کشور سلیمان کشور توسعه یافته و پیشرفته، اونقدر غنی هست که اصلا به هدیه بلقیس احتیاجی نداره، هدیهشو برمیگردونه، هدیهشو برمیگردونه. این میخوام بگم که توی حکمرانی اسلامی مهمه که حکمرانی اسلامی، یک دولت اسلامی مثلا هدیه هم بخواد از یک کشوری قبول بکنه باید خیلی مراقبت بکنه که این هدیه یه وقت خدای نکرده پیام بدی رو مخابره نکنه، اصلا اونقدر باید قدرتمند باشه که محتاج هدیه دیگران نباشه، غنی باشه، قوی باشه، توسعه یافته باشه. اینا همه تو همه آیات الان بود دیگه. بعد حالا اینجور قدرتی حضرت سلیمان داره تشریفاتی فراهم میکنه برای آمدن بلقیس، یعنی این رو جدی گرفته، بلقیس داره میاد، ما یه تشریفات، یه هیئت خارجی داره میاد، یه تشریفاتی باید فراهم کنیم یا آمادگی هایی داشته باشیم که بتونیم تأثیر بگذاریم روی اون هیئت و این تأثیر تأثیر محیطی باشه نه تأثیر زبانی ما. او وقتی که وارد مملکت ما میشه نظم ما رو میبینه، قدرت ما رو ببینه، علائمی از قدرت ما رو ببینه که تسلیم بشه. خب پس سلیمان میخواد که تخت بلقیس رو اینها بیارن، قبل از اینکه اون بیاد برای چی؟ برای اینکه بتونه روش تأثیر بگذاره دیگه، که همین اتفاق هم میفته. قال عفریت من الجن، یه فرد قدرتمندی از همون نیروهای جن گفتش که انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، من قبل از اینکه تو از جای خودت بلند شی میتونم بیارمش. و اینی علیه لقویون امین، میدونید که من هم قوی هستم هم امین هستم، هم قدرت دارم هم از این قدرت خودم در جهت امانتداری استفاده میکنم، نه در جهت خیانت. خب بعضی وقتا کارگزاران یه دولت قدرتمند هستن، شما یه آدم قدرتمندی رو میگذاری سر یه کاری، میگی این خیلی ماهره اما خائنه. نه، سلیمان آمده از قدرتمندترین نیروهای جنی استفاده کرده، ولی نیروهایی که هم قوی هستن هم امین هستن. پس ما میتوانیم از نیروهای دیگه استفاده کنیم، مشروط بر این که اونها امین باشن قوی هم باشن. اما این که حالا افریتون من الجن بود دیگه، یه نیرومندی از نیروهای جنی بود، یه انسان مؤمنی آمد یه چیز دیگه گفت. قال الذی عنده علم من الکتاب، یه کسی که در نزد او یه بخشی از علم کتاب، علم من الکتاب یعنی من تبعیض دیگه، یعنی بعضی از کتاب، یه بخشی از علم در نزد او بود، گفت که انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه پلک بزنی من میارمش اینجا. خیلی جالبه، دولت الهی و توحیدی دارای چنین قدرتی شده، این قدرت رو کسب کرده دیگه. فلما رآه مستقرن انده، فلما رآه مستقرن انده، خب این کار انجام شد. قال هذا من فضل رب، فورا سلیمان شکر خدا میکنه. قال هذا من فضل ربی، سلیمان گفت که این از لطف پروردگار من است. چرا؟ لیبلونی اشکر و ام اکفر، تا من رو آزمایش کنه ببینه من شکرگزارم، شکر میکنم رو یا ناسپاسی میکنم. شکر هر قدرتی میدونید، یعنی استفاده درست از اون قدرت دیگه. اگر ما از نعمتی که خدا به ما داده درست استفاده بکنیم، بهره وریمون رو ببریم بالا، این میشه شکر اون نعمت. و من شکره فانما یشکر لنفسه، هر کس هم که شکر خدا میکنه در واقع شکر خودش رو میکنه، به نفع خودش داره شکر میکنه. چون فرمود ولئن شکرتم لازیدنکم، اگه شما از نعمتی که به شما داده درست استفاده کنید، من اون نعمت رو هی افزایش میدم. و من کفره، و هر کس که ناسپاسی بکنه به ضرر خودش ناسپاسی کرده. این رو ادامهشو نگفته دیگه، به قرینه فعل نمایش کرول و من شکره فعل نمایش کرول نفسه، این جمله رو ما باید همونجور معنا بکنیم، یعنی و من کفره فعل نمایک فرول نفسه، کسی که ناسپاسی بکنه به ضرر خودش ناسپاسی کرده. فعل ربی غنیون کریم، و الا رب من پروردگار من هم غنی هست بی نیاز هم کریمه بزرگواره. قال نکرو لها عرشها، سلیمان گفتش که این تختش رو یه کمی ناشناخته بکنید، یه تغییرات مختصری درش ایجاد بکنید، ننظر تا ما بفهمیم. اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، هوش بلقیس رو امتحان کنیم ببینیم میشناسه تخت خودش رو یا نمیشناسه. فلما جاءت، وقتی که بلقیس آمد و تخت خودش رو دید، قیله بهش گفته شد اها کزا عرشک، تخت تو اینجوریه؟ قالت که انهو هوه، معلوم شد آدم باوشیه. گفت اصلا مثل این که این همونه. و اوتین العلم من قبلها و کنا مسلمین، بعد گفتش که ما خب پیش از این که بیاییم اینجا راجب سلیمان و کرامات سلیمان و قدرت سلیمان علم داشتیم. اوتین العلم، به ما علم داده شد، من قبلها، قبل از این که بیاییم اینجا، و کنا مسلمین، و قبل از این که اصلا اسلام بیاریم و تسلیم خدا و سلیمان بشیم، ما متوجه شده بودیم که سلیمان یه شخصیت ویژه‌ای هست و از قدرت بی‌نظیری برخورداره. پس وقتی تخت خودش رو دید، ببینید اون تأثیره رو گذاشت دیگه، فهمید که بله این تخت خودشه دیگه، کرنهو هو و اعلام کرد. هنوز ببینید هیچ جلسه‌ای برگزار نشده، هیچ مذاکره‌ای، هیچ چیزی. میگه که ما اصلا تسلیم شدیم، مثلا از قبل میدونستیم ماشاءالله شما چقدر قدرتمندی. این عملیات روانیه دیگه، جنگ روانیه، بعد به قول امروزی‌ها جنگ شناختیه که توسط سلیمان انجام میشه. خب حالا این بلقیس که اینقدر باهوشه و میگه که من علم و معرفت شما از قبل من رسیده بود و من مسلمان شدم، پس چرا بود خورشید پرست بود؟ آیه میگه که این تحت تأثیر محیط بوده دیگه، اونجا در سرزمین سبا افراد خورشید پرست بودن، خب اینم اونجوری بوده دیگه. این نشون دهنده تأثیر محیطه، و الا اینقدر باهوش و زیرک و زرنگ بود که بدونه که خورشید پرستی فایده ای نداره. و صدها ما کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین. باز داشته بود بلقیس رو از این که عبادت خدا بکنه، این که این بخشی از یک جامعه کافر بود دیگه، اونجا پادشاه اینها بود و کافر بودن و این هم دیگه طبق سنت اونها کفر ورزیده بود. قیل لحد خل سر، گفته شد به بلقیس که بفرمایید داخل محبته کاخ. این آیات نشون میده که یعنی یکم زودتر رو گفت، حالا دوباره بر میگرده، یعنی برد جایی که تخت بود، حالا دوباره بر میگرده ورودی کاخ، که اینا تازه میخوان از در کاخ وارد صحن کاخ بشن. یکمی عقب اومد، داستانی خورد عقب اومد. قیل گفته شد لها به بلقیس ادخلی از سر، داخل حیات کاخ بشید. سر یعنی کاخ. فلما رأته حسبته لجتن، وقتی که وارد شد فکر کرد که یه برکه آبیه. و کشفت عن ساقیها، پاشو لخت کرد، لباسشو مثلا کشید یکم بالا برای اینکه خیس نشه، فکر کرد باید از داخل آب رد شه. قال سلیمان بهش گفت، اونجا قیله بود، نمیدونیم کی گفته، مجهوله، گفته شد. اینجا قال دیگه یعنی سلیمان. سلیمان بهش گفت که انهو سرهن ممردون من قواریر. این جنگ شناختی دوم. بهش گفتش که نه آب نیست، نیاز نیست لباستو بگیری بالا. انهو سرهن، این یه حیاتیه، ممردون سیغلیه، من قواریر، صاف و سیغلیه از شیشه. این از صنعتی ما اینجا استفاده کردیم که بیننده گمان میکنه که اینجا یه برکه آبه، یه مثلا حوضچه ای از آبه، از بس این حیات کاخ صاف و سیغلیه، برق میزنه. دوباره بلقیس خلاصه تحت تأثیر قرار گرفت. قالت بلقیس گفت رب نی ظلمت نفسی، خدای من به خودم ظلم کردم، اینجا چه خبره، چه علمیه، چه پیشرفتیه، چه دانشیه، چه نظمیه، بله چه قدرتیه این حیات، بعد هم که اون تخت رو میبینه. قالت رب نی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، من هم با سلیمان به خدای پروردگار عالمیان ایمان آوردم. که حالا اگر ما داستان رو سر جای خودش قرار بدیم، یعنی بگیم از اینجا اومده بعد رفتن وارد خود اتاقهای کاخ شدن و تخت خودش رو اونجا دیده، اون جمله احاکزا عرشک میشه بعد از این دیگه، حالت که انهو هو و اوتین الیل من قبلها و کنا مسلمین، به اینجا میخوره. یعنی من که گفتم که ما که دیدیم، ما همون تو حیات کاخ قدرت سلیمانی رو دیدیم و تسلیم شدیم، به اونجا مثلا میتونه بخوره. خب اگر نمیدونم فرصت هست، من آیات سوره مبارکه سبأ رو هم بخونم، ولی اگر فرصت نیست که من همینجا جمع‌بندی بکنم و در خدمت دوستان باشم که اگر احیانا سوالی و مطلبی دارن. خیلی خب، پس من اون آیات رو یه اشاره مختصری میکنم چون اون مهمه. یعنی سوالی که الان وجود داره اینه که این قدرت چی شد؟ یعنی الان چون ملکه سبا هم آمد، اون هم تسلیم سلیمان شد و اینا شدن یک دولت فراگیر، یعنی از سبا تا شامات، از یمن تا شامات اینا شدن یه دولتی. خب این دولت چی شد بعدن؟ مخصوصا بعد از رحلت حضرت سلیمان چی شد؟ این جوابش در سوره سبا آمده. سوره سبا از آیه 10 این بحث شروع میشه. اگر ملاحظه بفرمایید من سعی میکنم که این نتیجه مختصر این رو با یه مقدار با سرعت انشالله عبور کنیم که شما بعدن تفسیرها رو هم مطالعه کنید، چون ما یه دولت رو از تأسیس تا انقراض خونده باشیم. در آیه 10 سوره سبع، سوره سبع میشه سوره 34 قرآن جزء 22، آیه 10 اینه: ولقد آتینا داوود منا فضلا یا جبال و عوبی معهو و تیر و علم ناله الحدید انه عمل سابقات و قدر فی سرد و عملو صالحن اینی به ما تعملونه بسیر. تا اینجا مال دولت حضرت داووده که الان کاری نداریم بهش. میگه که صنایع دفاعی رو ما به داوود یاد دادیم که تولید کنه و علم ناله الحدید، آهن رو در دستان او نرم قرار دادیم، او میتونست زره بسازه. زره مستعزر دیگه، نمادی از صنعت دفاعیه. ما به داوود الان کار نداریم، میایم دولت سلیمان. ولی سلیمان ریح قدوها شهرون و رواها شهرون، باد رو در اختیار سلیمان قرار دادیم، پس یه قدرت اینجوری داشته. با کمک باد کرده، ما نمیدونیم واقعا چگونه بوده، صبح تا ظهر فاصله یک ماه رو میتونست طی بکنه، بعد از ظهر هم همینطور. قدوها شهرون و رواها شهرون و اصل نالهو عین القطر، ما مثل ذوب شده رو در اختیارش قرار دادیم. یعنی داوود از آهن در اختیارش قرار گرفت، میتونست از آهن زره بسازه، صنایع دفاعی بسازه. سلیمان علاوه بر آهن که در اختیارش قرار داشت، مثل ذوب مس هم در اختیارش قرار گرفت، یعنی میتونست مس رو ذوب بکنه و مورد استفاده قرار بده. و من الجن، از جن هم سلیمان میتونست استفاده بکنه. پس چند تا قدرت خدا اینجا میگه ما بهش دادیم: یه قدرت هوایی، قدرت باد، دو قدرت صنعتی، بحث مس ذوب شده، ذوب کردن مس ها، سوم نیروی جن و من الجن، من یعمل و من بین یده، نیروهای جنی که کار میکردن براش به اذن ربهی، و من یزغ منهم عن امری عن امرنا نزغ هم من عذاب سعیر. خدا میگه که ما مراقبت هم میکردیم که این نیروهای جنی یه وقت از فرمان سلیمان سر بر نتابن، یعنی تحت امر بودن، نمیتونستن شرارت بکنن. یعملون له ما یشا، هر چی میخواست سلیمان این نیروهای جنی براش میساختن. ببینید قدرت صنعتی فوق العاده ای داشته و غیر صنعتی همه جور قدرتی داشته. من محاریب، مثلا میخواستن براش قلعه نظامی درست کنه، درست میکردن. محاریب هم به محل حرب، هم به معنای مکان عبادته. محراب رو هم محراب میگن، یعنی محل حرب، یعنی حرب با شیطان. محاریب حالا دوتا معنا داره، یعنی هم محل عبادت میتونه باشه، هم قلعه های نظامی باشه. تماثیل، مجسمه ها. جفان، کل جواب، دیگای بزرگ مثل حوض آب، و قدور راسیات، دیگهای سنگین. اعملو آل داوود، آل داوود، اعملو آل داوود شکرا، آل داوود به شکر عمل کنید. شکر فقط لفظی نیست، از این نعمتها در جای خودش استفاده کنید. و قلیل من عبادی الشکور، فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابت الارض تاکل من ساعته فلما خرعت بینت الجنو اللوکان و یعلمون الغیبه ما لبثو فی العذاب المهم. تا سلیمان از دنیا رفت، خب کاری نداریم. حالا سلیمان از دنیا رفته، عرض کردیم یه مملکت فراگیر شده، ببینید چه اتفاقی میفته. اینجا خدای متعال دوتا صحنه رو ترسیم میکنه، میگه تا اینا شکرگزار بودند، و وحدت داشتن، این قدرت هم ادامه یافت. وقتی دچار ناسپاسی شدن، دچار تفرقه شدن، دچار اختلاف شدن، این قدرت فرو پاشید. این دو ستایه از این جهت خیلی مهمه. لقد کان لسبعن فی مسکنهم آیتون جنتان ان یمین و شمال. دستاورد دولت سلیمان چی شد؟ این بود که برای اهالی سبا، این اهالی سبا دیگه کنایه از کل حکومت سلیمان، لقد کان لسبعن، برای سبا، برای مردم سبا در مسکنشون، در سرزمینشون، آیتون جنتان ان یمین و شمال، چپ و راست همه باغ بود، نشانه بود، نشانه هایی بود. کلو من رزق ربکم، بخورید از رزق پروردگارتون، وشکرو له، شکرگزار او باشید، بلدتون طیبه و رب غفور، شهر، کشور پاک، سرزمین پاک، سرزمین پیشرفته و رب غفور، و خدای آمرزنده. دیگه چی میخوایید؟ آیتون جنتان ان یمین و شمال، راست و چپ شما، شمال و جنوب شما، همه باغ شده، همه میوه داره میده، رزق و روزی فراوان، بلدتون طیبه، رب غفور، و شکرو له، خوش شکرگزار باشید دیگه، کلو من رزق ربکم، هر چه میخواهید استفاده کنید. این یک کشور کاملا توسعه یافته. ببینید اینا جز اهداف دولت سازی اسلامی باید باشه دیگه. مملکت یک پارچه بشه، باغات، سرسبز، بلدتون طیبه، هر رزق و روزی هر که لازم داره در اختیارش باشه، و رب غفور. اما متاسفانه چی شد؟ میگه فعر از زو. ببینید از اینجا فروپاشی شروع میشه. فعر از زو، متاسفانه ساکنان سرزمین سبا اعراض کردند از خدای متعال، فاعرضوا، غفلت کردند، به جای اینکه به یاد خدا باشند اعراض کردند. پس آغاز فروپاشی یک دولت اعراض از یاد خداست. فارسلنا علیهم سیل الحرم، یک سیل ویرانگری ما به سوی اینها فرستادیم. سیل، آبی که مفید بود تبدیل شد به آب مضر. و بدلناهم به جنتیهم جنتین زواتی اکلن خمتن و اصلن و شیئن من صدرن قلیل. این سرزمین سرسبز و خرم تبدیل شد به یک سرزمین کبیری با خوردنی های تلخ و شور و خاردار و ترش و یک کمی هم درخت صدر کنار. ذالک جزیناهم بما کفروا، این پاداششون بود به خاطر کفری که ورزیدن. پس فعر از او، بعد کفروا، اعراض کردن از خدا، کافر شدن. و هل نجزا الا الکفور، ما افراد ناسپاس رو جز افراد ناسپاس رو مجازات میکنیم؟ کفور در برابر شکوره دیگه، وقتی که شکور بودن رو کنار گذاشتن کفور شدن، اینجوری شد. یه صحنه دیگه از پیشرفت اینها رو میگه، آیه جالبه. یه صحنه از پیشرفت، یه صحنه از عذاب، یه صحنه از پیشرفت، یه صحنه از عذاب. این خیلی زیباست، این تیکه خیلی جالبه. آیه 18 ببینید که به کجا رسیده بودن اینها از پیشرفت. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرا و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و ايام امنين. خیلی درسای مهمی داره مخصوصا برای امروز. میگه ما قرار داده بودیم بینهم، یعنی بین سرزمین سبا، و بین القرى التي باركنا فيها، و بین اون سرزمین هایی که برکتش برکت قرار داده بودیم در اونها، یعنی شامات، بین سرزمین سبا که قبلا دست بلقیس بود و بین شامات که دست سلیمان بود و اینا شد یک کشور یک پارچه. از یمن تا شامات چجوری شده بود؟ فیها قرن ظاهره، توی این سرزمین که میرفتی همینطور شهرهای ظاهره بود. قرن ظاهره در برابر قرن محسنه هست در قرآن کریم. قرن محسنه یعنی شهرهایی که دورشون دیوار کشیده میشه و دیگران نمیتونن وارد بشن مگر با اجازه. قرن ظاهره یعنی شهرهایی که دیوار نداره، از بس امنیت زیاده دیوار ندارن این شهرها، هر کسی بخواد وارد این شهرها میشه، این شهر از دور پیداست، افراد میتونن وارد بشن و استفاده کنن. میگه بین یمن تا شامات این منطقه تمام سرسبز خرم، باغ، شهرهای بدون دیوار، شهرهای باز، سیستم های باز، هر کسی میخواست تردد میکرد. و قدر نافی هست سیر، در این سرزمین ما سفر رو مقدر کرده بودیم، یعنی تفریح مردم مسافرت بود، خیلی راحت سفر میکردن. سیرو فیها لیالی و ایام آمنین، بهشون گفته بودیم که سفر بکنید، سیر کنید در این سرزمین از یمن تا شامات، چه شب چه روز، خیلی جالبه، لیالی و ایام آمنین، در حالی که از امنیت برخوردار هستید. اگر از شما پرسیدن که شهر اسلامی شهر روزانه است یا شبانه، بفرمایید 24 ساعت است. اساسا شهر اسلامی خواب نداره، شهر اسلامی همیشه زنده است، شب و روز. کی مسافرت کنیم، شب یا روز؟ شب، روز، هر وقت دلتون میخواد. بعد اینقدر در دولت اسلامی امنیت فراوان باشه که هر کسی هر زمان دوست داشت سفر بکنه باشه سفر بکنه، مسافرت به صرفه باشه، امن باشه. سیرو فیها لیالی و ایام آمنین، این سرزمین سلیمان بود. بعد چه اتفاقی افتاد؟ جالبه، اون بالا گفت احراز کردن، سیل ویرانگر آمد، باغات و سرزمین کشاورزی را از بین برد، کویر شد. اینجا هم فرمود که قدر ندونستن. پولدارها گفتن این چه وضعیه، ما مسافرت میریم، میریم این طبقات پایین اینا اومدن مسافرت، خدای این که نمیشه که. شروع کردن سیاست های محدودیت سازی رو اعمال کردن، یه کاری کنیم که یه تفریحات مخصوص ما بمونه، هر کسی نتونه بیاد مسافرت، این کاروان سراهای توراها رو از بین ببرند، فاصله شهرها رو زیاد بکنند. خیلی عجیبه ها. میگه که فقالو، یه عده از این مردم گفتن ربنا باعد بین اسفارنا، میگیم خوشی دلشون رو زد اینا، گفتن پروردگارا فاصله بنداز بین سفرهای ما، این چه وضعیه، ما تو از این شهر خارج میشی مثل شمال ایران شده، فورا شهر بعدی پیدا میشه، نه اینطوری نباشه، کبیر باشه، بالاخره راحت نباشه دسترسی. و ظلمو انفسهم، به خودشون ظلم کردن، به جای سیاست‌های پیشرفت سیاست‌های تخریبی در پیش گرفتن. فجعلناهم احادیث، ما اینها رو عبرت قرار دادیم. و مزقناهم کل ممزق، مزقناهم یعنی متلاشیشون کردیم، کل ممزق، چه جور متلاشی شدنی، تجزیه شد این کشور، مزقناهم یعنی تجزیهشون کردیم، تقسیمشون کردیم، تیکه تیکه شدن، یمن جدا، سوریه جدا، فلسطین جدا، اردن جدا، لبنان جدا، و مزقناهم کل ممزق، عربستان جدا. این مزقناهم کل ممزق یادتون باشه، تجزیه شد سرزمین سلیمان رو به خاطر این ظلم هایی که بعد از او کردن مردم و کفری که ورزیدن، ناسپاسی که کردن، تیکه تیکه کردیم. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، در این مطالبی که گفتیم نشانه هایی هست برای کسانی که یک صبارند، دو شکورند. یعنی اگر میخواهید که دولتتون، سرزمینتون تیکه تیکه نشه، مشکل پیدا نکنه، نعمتهای خدا از شما گرفته نشه، صبار باشید و شکور باشید. خب تا همینجا کافیه، من در خدمتون هستم، مواردی باشه، مطالبی باشه، یه جنبندی مختصر اجمالا عرض میکنم، بعد یکی دو دقیقه بعد فرمایش دوستان رو میشنوم. طبق این آیاتی که ما خوندیم، این دولت که کامل معلومه دیگه، یعنی دولت کامل یک پیامبر خداست، دولت قدرتمندی هم داره، در همه چی هم یک، در قدرت نظامی، در قدرت اطلاعاتی، در قدرت اقتصادی، در قدرت فرهنگی، دیپلماسی داره، سیاست خارجی داره، وظیفه مهمترین رسالت خودش رو تا تامین امنیت دنیوی و اخروی مردم میدونه، گسترش توحید میدونه وظیفه خودش رو. اگه ما یک مبدأ و مقصدی برای این دولت در نظر بگیریم، به سر از الگوی حرکت استفاده بکنیم، 6 تا رکن رو اینجا میتونیم توضیح بدیم. مبدأ و نقطه شروع، نقطه شروع توحیدی و الهی هست. دنیا میخواد مقدمه به مزرعه آخرت باشه. مقصد دوباره توحیده، لقاء الهیه. متحرک ها سرزمین شاماته، سرزمین سبا هست. محرک ها دولت مردان، مردم. مسیر و مسافت معلومه، سرزمین سبا به اضافه سرزمین شامات. زمان هم معلومه، زمانی که حضرت سلیمان بوده. یک هدایتی حاکمه، یک زلالتی. یعنی از این مبدأ، اگر مبدأ توحید باشه، اینجا هدایت الهی، بلدتون طیبه و رب غفور. سلیمان دغدغش اینه، مقصد میشه بهشت، مقصد میشه آخرت. پس مبدأ توحید، مقصد هم توحید، مبدأ توحید، مقصد سعادت، بهشت. این هدایت اینجا باید اتفاق بیفته. حکمرانی، حکمرانی هدایت محوره. حکمرانی، حکمرانی توحید محوره. حکمرانی مبتنی بر رهبری الهیه و بر امت الهیه و بر دین الهیه و بر دولت الهیه. یعنی 4 تا مؤلفه مهم داره این حکمرانی هدایت محور: رهبر الهی، دین الهی، امت الهی و دولت الهی. اما اگر مبدأ شرک باشه، خورشید پرستی باشه، مقصد شقاوته، جهنمه، اینجا امنیتی وجود نداره. دوباره اینجا همون 4 تا رکن هست، یعنی یک رهبری غیر الهیه، یک آیین غیر الهیه که بت پرستیه، یک امت غیر الهیه، خورشید پرستن، و یک دولت غیر الهیه. عظمت سلیمان اینه که هم خودش یک دولت الهی و مردم الهی و دین الهی و رهبری الهی داره، هم میتونه سرزمین سبع رو نجات بده، یک دولت دیگری رو نجات بده، یک دولت بزرگ و یک پارچه توحیدی ایجاد بشه. چطور میشه که فرو میپاشه؟ فروپاشی پس از مرگ سلیمان اتفاق میفته. یک، با اعراض از سوی خدا، از خدا. دو، با ناسپاسی نعمت‌های الهی و لطف الهی که مشمول اینها شده. نتیجه چی میشه؟ تجزیه این دولت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من در خدمتتون هستم.
من درستوندن اینه که تفاوت ساخت دولت مدرن با این دولت قرآنی که حضرت سلیمان داره توی بحث مبدأ، یعنی غیر توحید بودنش میتونه باشه، یا نقطه شروع مثلا فرض کنید دولت مدرن، دقیقا چی میتونه، چه تفاوتی داره با دولت قرآنی؟
ببینید، خود مدرن بودن دولت به خودی خودش مشکل خاصی نیست. باید ببینیم مدرن بودن رو به چه معنا میگیریم. بعضی وقتا مدرن بودن به گونه ای تعریف میشه که یعنی دولت حتما غیر الهی باید باشه. یعنی اگر در ذات دولت مدرن کسی بیاد و غیر الهی بودن رو بگیره، دولت مدرن میشه همون دولت ملکه سبع قبل از این که به سلیمان ایمان بیاره، و تو 4 بخش متفاوته دیگه. یعنی بخش رهبری، بخش دین و آیین، بخش مردم و بخش دولت. اما اگر ما غیر الهی بودن رو ذاتی دولت مدرن و جدید نگیریم، که ما نمیگیریم، یعنی ما اساساً تقسیم بندی هایی به نام سنت و مدرنیزم رو به این شکلی که الان مطرحه قبول نداریم. یعنی از نظر ما تاریخ هم پیوستگی هایی داره، هم گسست هایی داره، و این رو ما باید معنوی ببینیم. یعنی ببینیم که دنیا و آخرت رو در واقع چگونه داریم میبینیم. یعنی بحث ما در تبیین تداوم ها و گسست ها بحث هدایت و زلالته. بحث دنیا و آخرت. از آغاز تاریخ بشر تا امروز و در آینده فرق نمی کنه. ما تاریخ ها رو ابزاری تقسیم نمی کنیم و تعریف نمی کنیم، بلکه تاریخ ها رو و دوره‌های تاریخی رو معنوی تعریف می کنیم. یعنی از همون اولین پیامبر که حضرت آدم بوده که ما می نیم یه حابیل و قابیل در کنار دستش هستن، این تا امروز هم بوده، در دوره سلیمان هم بوده. یعنی یک بحث توحید، یک بحث طاغوت و شرکه، یک بحث رهبری الهیه، یه بحث رهبری فرعونی و طاغوتی و شرکالوده، یه بحث دین الهیه یا دین بشریه، یه بحث مردم موحده یا مردم مشرک و ناسپاس هست، یک بحث دولت الهی و دولت غیر الهیه. ما به این شکل اینها رو میبینیم. رضا اگه بخوایم یک تقسیمی بکنیم، اینجور ما دولت ها رو تقسیم میکنیم، میگیم تقسیم دولت ها با دو مؤلفه خدا و مردم باید صورت بگیره. بر اساس دو تا مؤلفه خدا و مردم، سه نوع دولت ما بیشتر نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت. یه دست دولت هایی هستند که نه به خدا کار دارن نه به مردم، اینها میشن دولت های استبدادی، دیکتاتوری و به تعبیر قرآن دولت های فرعونی، طاغوتی، اینایی که نه به خدا کار دارن نه به مردم. دسته دوم دولت هایی هستن که میگن فقط مردم، هرچه مردم گفتن. کدوم مردم؟ مردمی که تو انتخابات شرکت میکنن و اکثریت رو دارن. پس اکثریت شرکت کننده در انتخابات که ممکنه در واقع یه اقلیتی باشن بعضی وقتها هم، اینا میشن دولت های مردم سالار. این هم دو دنیا هست، بوده، خواهد. دسته سوم دولت هایی هستند که اولا مقیدن به تأمین رضایت خدای متعال، که شما در بحث حضرت سلیمان هم دیدید که از خدا خواست که توفیق پیدا کنه عملهای صالحی رو انجام بده که ترضاه و رضایت خدا رو فراهم بکنه. پس دولت هایی که اولا و به ذات رضایت خدا مد نظرشونه. حالا من یادم رفت بگم که در اون دولت دوم که فقط رضایت خدا، فقط رضایت مردم و رأی مردم مد نظر بود، نسبت به خدا اونا دو تا گروه میشن، یا به خدا کاری ندارند، مثلا میگم بین دین و سیاست جدایی هست، اصلا ما کاری نداریم به خدا، یا نه میگن هرچه مردم گفتن مشروط بر این که مردم چیزی رو که خدا گفته انتخاب نکنن. مثل فرانسه که مثلا میگه زنان آزادن در بیهجاب گشتن، آزاد نیستن که اگه خواستن با حجاب باشن یا بیهجاب. مثلا این دوم، حالا من سومی رو بگم تکمیل بکنم. دولت سوم دولتیه که هم مقید به رضایت خدا هست هم مقید به رضایت مردم هست، که این میشه مردم سالاری دینی، این میشه مردم سالاری دینی. بنابراین ما با بحث مدرنیزم و سنتگرایی دولت ها رو از همدیگه جدا نمی کنیم. ما بر اساس ملاک های توحید و شرک و رضایت خدا و مردم دولت ها رو از همدیگه اگه جدا بکنیم، مسئله در واقع متفاوت میشه. ببخشید مثل این که قطع شد. بله ببخشید یه لحظه قطع شد. من دوربین رو فعال نمی کنم چون شارژش پایین اومده، می ترسم دوباره خاموش بشه. در خدمتتون هستم اگر سوالو نمی دونم بحث تموم شد یا ناقص مون. بله در خدمتتون هستم، بفرمایید.
متاسفانه از دست دادیم.
بله بفرمایید.
یه سوالی که مطرح بود اینه که فرمودید ما یه حکمرانی هدایت محور داریم افراد و هدایت محوری که ما رو به سمت توحید میبره. بحثی که وجود داره اینه که اون افرادی که تو این ساختار هدایت نمیشن، یعنی اقناع نمیشن و استعدادهای ما رو قبول نمی کنن، چه وضعیتی رو باید جامعه داشته باشن؟ با اونها چه رفتاری باید انجام بشه؟
خب البته این بحث مفصلیه. من در جلسات حکمرانی در قرآن در ذیل بحث حکمرانی امنیتی، این رو خیلی مفصل بحث کردم، گمان میکنم حدود 45 جلسه اونجا طول کشیده این بحثش. الان وارد تفصیل بحث نمیتونیم بشیم، ولی اجمالا میتونیم بگیم متنوع. یعنی اگر کسی که حکمرانی هدایت محور رو بر نمیتابه و در واقع تو سیستم حکمرانی ضلالت محور میخواد قرار بگیره و میره از دولت سوم به سمت دولت دوم یا دولت اول، یعنی از مردم سالاری دینی فاصله میگیره، چون ما معتقدیم که این مردم سالاری دینی نظریه دولت همه انبیاء الهی و همه معصومین هست. یعنی ما در سمت نظریه دولت اسلامی مطلوب تنوع نداریم، هرچند که به تبع مقتضیات زمان و مکان تفاوت‌های شکلی و ساختاری اینها دارند، ولی در اصل نظریه مشترک هستند. چنان که در دولت رسول الله صلی الله علیه و آله هم معتقدیم همین جور بوده، در دولت امیرالمومنین سلام الله علیه هم معتقدیم همین طور بوده. کسانی که این دولت رو نمیپسندن به هر دلیلی و میرن به سمت دولت دوم، یعنی فقط دولت مردم سالار، یا دولت اول یعنی دولت طاغوتی، دیکتاتوری، استبدادی، بستگی به عمل کردشون داره. اگر در جهت خلاف قوانین و مقررات دولت حرکت نکنن و نخوان در جهت گمراه کردن مردم حرکتی انجام بدن، طبیعتاً تو جامعه زندگی میکنند و کسی هم کاری به کارشون نداره. یعنی همطور که در قرآن کریم آمده که لا اکراه فی الدین، دین یک امر اجباری نیست، چون یک امر اختیاریه. فرد اصلا انسان فضیلتش و ویژگی آفرینشش همینه که مجبوره که مختار باشه. انسان موجودی است مختار، موجودی است که میتونه به سمت حیوانیت خودش بره یا به سمت بعد تعالی خودش و روحانی خودش بره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اما اگه دست به اقدام بزنن و بخوان که جامعه رو از اهداف توحیدی دور بکنن و ببرن به سمت دولت‌های مدل اول یا دوم، اونجا بر حسب نوع اقدام خلاف قانونی که انجام میدن باهاشون برخورد میشه، چون جزء وظایف دولت اسلامی هست که باید امنیت داخلی و خارجی رو برای شهروندان خودش فراهم بکنه تا اون کسانی که میخوان زیست مؤمنانه داشته باشن اینها دچار مشکل نشن. در خدمتتون هستم.
الان ما خیلی وقت شما گرفتیم، فکرم یه نیم ساعت هم حدودا از زمانی که الان مقرر بود بیشتر شده. حالا برای سوال ها باز هست، حالا به خاطر اینکه حالا دیگه مصد به اوقات نشیم دیگه همینجا جلسه رو پایان میدیم. خیلی از شما تشکر میکنم استاد، حضورتون خیلی برای ما ارزشمند بود و مطالب مفیدی رو فرمودید، استفاده کردیم. امیدواریم که انشالله در ادامه هم خدمت شما باشیم. خیلی ممنون از شما استاد.
خواهش میکنم، توفیقی بود برای بنده که در خدمتتون باشم. خدا رو شکر میکنم. جهت اطلاع و آگاهی دوستان عرض میکنم که ما جلسات و حکمرانی در قرآن رو که در خدمت دوستان در فضای مجازی بودیم تا حالا 89 جلسه برگزار شده. از شنبه 6 شهریور بعد از تعطیلات تابستان ادامه اون جلسات رو شنبه ها هر هفته 1:45 تا 3:30 داریم هر هفته. دوستانی که علاقه‌مند بودن هم فایل صوتی اونها رو از کانال من میتونن ببینن و بشنون و هم اینکه اون جلسات رو بعداً در فضای مجازی میتونیم در خدمتشون باشیم. به امید خدا التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
دست شما در نکنه. خیلی ممنون.
خدا حافظ.
خدا حافظ.